ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. معاون وزیر خارجه ایران میگوید اتحادیه اروپا برای بازگشایی دفتر در تهران دو نماینده اعزام کرده است. نیروهای دولتی لیبی میگویند در شهر سیرت پیشروی کردند. و شهرداد روحانی رهبر ثابت ارکستر سمفونیک تهران شد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهرداد قاسمفر هستم. معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران میگوید اعضای اتحادیه اروپا تاکید دارند دفتر مستقلین اتحادیه در تهران گشایش یابد و در حال حاضر دو نماینده اتحادیه اروپا در سفارت هلند برای پیگیری امور مشغول فعالیتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید تخت روانچی گفت فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دیگر مسئولان این اتحادیه تاکید دارند که در دوره جدید روابط با ایران فعالیت و همکاری‌های زیادی میان دو طرف در حوزه‌های مختلف انجام خواهد شد، بنابراین نیاز است آنها دفتر مستقلی در تهران تأسیس کنند. معاون وزیر امور خارجه ایران زمان مشخصی برای گشایش احتمالی دفتر اتحادیه اروپا اعلام نکرد، اما گفت این موضوع زمان بر است. پیش از این برخی چهره‌های اصولگرا در ایران از موضوع گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران انتقاد کرده بودند. نیروهای وفادار به دولت وحدت ملی لیبی روز سه‌شنبه اعلام کردند که در شهر سرت پایگاه گروه حکومت اسلامی داعش در این کشور پیشروی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این پیشروی در پی حملات هوایی آمریکا به مواضع گروه حکومت اسلامی در سرت صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، نیروهای دولتی توانستند منطقه الدلار در مرکز سرت را تصرف کنند. در درگیری بر سر این منطقه 5 تن از نیروهای دولتی کشته و 17 تن زخمی شدند. عملیات برای بازپسگیری شهر سرت از حدود 2 ماه پیش آغاز شده است. از آن زمان تا کنون بیش از 300 تن از نیروهای دولتی کشته و بیش از 1500 نفر زخمی شدند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، اغلب نیروهای دولتی از شبه نظامیان غرب لیبی هستند. یک روزنامه روس نوشت روسیه و ایران با چالش‌های امنیتی مشترک در منطقه روبرو هستند و برای هماهنگی رویکرد خود در سوریه و آسیای مرکزی در صددند به طور مستمر رزمایش‌های مشترک انجام دهند. گزارش آکیس در دیدار جمعی از نظامیان ارشد ایرانی با وزیر دفاع روسیه توافقهای جدیدی در این رابطه حاصل شده. نظامیان ایرانی برای شرکت در مسابقات بین المللی نظامی روسیه در این کشور به سر میبرند. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
روزنامه روسی ایزویستیه نوشت موسکو و تهران برای هماهنگی روی کرده نظامی در تلاشند رزمایش های مستمر مشترک را در دستور کار خود قرار دهند. یک منبع آگاه که هویتش فاش نشده به این روزنامه گفت در دیدار سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه و سردار ولی مدنی فرمانده نیروهای ایرانی شرکت کننده در مسابقات بین المللی نظامی روسیه برگزاری تمرین های نظامی و تربیت نیرو در راستای معرفی تسلیحات روسی به ایران و تقویت همکاری‌های نظامی دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. جزئیات دیدار شایگو با نظامیان ارشد ایرانی منتشر نشده، اما وزیر دفاع روسیه اعلام کرد مسکو خواهان گسترش همکاری‌های نظامی با تهران است و ولی مدنی فرمانده نیروهای ایرانی نیز تأکید کرد دو کشور دارای ظرفیت‌های لازم برای تقویت مناسبات نظامی دو جانبه هستند. الکساندر خرمچیخین، کارشناس مرکز تحلیلی مسائل سیاسی و نظامی در مسکو، روابط نظامی روسیه و ایران را پرچالش توصیف میکند.
Иран до определенной степени может быть нам полезен, только ни в коем случае надо считать, что наш союзник.
Иран در عرصه‌های مختلف می‌تواند همراه روسیه باشد، اما نباید تصور کنیم همپیمان هستیم. در هیچ دوره تاریخی فضای اعتماد بر روابط بین کشورهایمان حاکم نبوده. البته در سالهای گذشته ایران برای رهایی از انزوای بین‌المللی به روسیه پناه آورد و اکنون روسیه نیز به ایران همچون همتای غرب ستیز می‌نگرد. به ویژه که در سوریه ما در یک جبهه می‌جنگیم و برای نجات اسد به شدت به یکدیگر وابسته شده ایم. اما این همکاری‌ها کوتاه مدت و تاکتیکی است و با تغییر شرایط سیاسی روابطمان میتواند 180 درجه تغییر کند. به ویژه که در خزر رقیب سرسخت یکدیگر هستیم. به همین دلیل معتقدم همگرایی اخیر مسکو تهران منفعتی دراز مدت و پایدار برای دو کشور نخواهد داشت.
روسیه در چند سال گذشته به ویژه پس از آغاز مناقشه اوکراین در برگزاری مانورهای نظامی بسیار فعال بوده و چند رزمایش با مشارکت کشورهای دیگر نیز انجام داده. اخیراً روسیه و چین اعلام کردند ماهاتی میلادی رزمایش مشترک در بخش جنجالی دریای جنوبی چین برگزار خواهند کرد. در پاییز گذشته هنگام بازدید نفهای روسی از بندرهای شمالی ایران رزمایش مشترک دریایی در خزر انجام شد. احتمال رزمایش مشترک ایران با چین و روسیه نیز مطرح شده. اندری آرشف، کارشناس بنیاد سیاست‌های راهبردی روسیه، میگوید مقابله با چالش‌های امنیتی اشتراک اصلی سیاست ایران و روسیه در منطقه است.
Я думаю, что заставит, по крайней мере, Россию и Иран задуматься об усилении собственной координации.
تلاش‌های غرب برای تقویت حضورش در منطقه روسیه و ایران را واداشته اقداماتشان برای تأمین امنیت آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه را بیش از پیش هماهنگ کنند. مسکو و تهران منافع نزدیک در این منطقه دارند و حتی در خزر به رغم رقابت‌ها بر سر سهم بستر این دریا، دو کشور ناچارند برای جلوگیری از پیامدهای ناگوار امنیتی، عمده اختلافاتشان را کنار بگذارند.
به گزارش خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک، ویکتور اوزیروف، رئیس کمیته دفاع و امنیت سنای روسیه، گفت رزمایش‌های مشترک راه تقویت هماهنگی‌های نظامی و توسعه همکاری‌های فنی نظامی بین کشورهاست. او نقش ایران و روسیه در تأمین امنیت و ثبات منطقه را بسیار مهم دانست و افزود با توجه به مبارزه مشترک ضد تروریستی در سوریه، برگزاری رزمایش‌ها در مناطق دیگر نیز همسو با منافع دو کشور است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام اصول.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز لای حسینی بیشتر دولت طول نکشید.
باعث به چهارچوب منطق بازگشت رئیس من.
همکاری بتو بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داره.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
فکر کنیم آقای دکتر بختیاری خائن بالفطره، تمام امکانات خودشو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری هم.
نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
رئیس جمهور ایران به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دستور داده تا در آزمون استخدامی سهمیه‌های جنسیتی مبتنی بر تبعیضات ناروا را حذف کند و تا زمان تأمین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی این آزمون به تعویق بیفتد. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
حسن روحانی روز یکشنبه 10 مرداد در جلسه هیئت دولت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را موظف کرد تا سهمیه‌های مبتنی بر تبعیضات ناروا در آزمون استخدامی را باطل کند. بر اساس این دستور، این سازمان موظف شده در عناوین شغلی و سهمیه‌های استخدامی با رویکرد عدالت و پیشبینی تناسب سهمیه استخدامی زنان در فرصت‌های شغلی متناسب با شایستگی‌ها و در چارچوب برنامه‌ها و وعده‌های رئیس جمهوری بازنگری کند. پیشتر نیز حسن روحانی بر رفع تبعیض‌های جنسیتی میان زنان و مردان تأکید کرده بود.
24 خرداد 92 یک شعارش اعتدال بود و یک اعتدال به مفهوم عدالت جنسیت در میان مردان و زنان جامعه ما هست و من حالا بر این نکته تأکید می کنم که یک رسالت بزرگ زنان جامعه ایرانی ما امروز ساختن الگوی زن مسلمان فعال اجتماعی در سطح جهانه.
سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور قرار بود 16 شهریور ماه برگزار شود، اما در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره سهمیه‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی در این آزمون منتشر شد. از جمله وبسایت فرارو در گزارش اعلام کرده بود که سازمان تعزیرات حکومتی 266 شغل، سازمان دامپزشکی 168 شغل و سازمان مصرف کنندگان 5 شغل را تنها برای مردان معرفی کردند. در همین حال شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده روز 5 مرداد از مکاتبه خود با معاون اول رئیس جمهوری برای جلوگیری از تبعیض جنسیتی در آزمون استخدامی خبر داده بود. اما آیا رفع این تبعیض در حوزه امور استخدامی میتواند به بهبود جایگاه زنان منجر شود؟ نسرین افضلی کنشگر حوزه زنان ساکن آمریکا در این ارتباط به رادیو فردا میگوید:
ببینید، ما در سیاست‌های کلان کشور هیچ تغییری مشاهده نمی‌کنیم و تمام تغییرات به سمت کمتر کردن اشتغال زنان، دور کردن زنان از حوزه اشتغال هست. بنابراین در این تصمیمات کوچیک که نهایتاً طبق آمار خودشون 3000 نفر بیشتر تحت تاثیر قرار نمیده، اتفاق بزرگی نخواهد افتاد. ما از اون طرف میبینیم که دولت هیچ مخالفتی با افزایش جمعیت به تعالی خانواده نمیکنه، در صورتی که این طرح تماما طراحی شده برای کم کردن اشتغال زنان، کم کردن حضور زنان در جامعه. طرحی که دسترسی زنان به لوازم جلوگیری از بارداری و امکان سقط جنین رو به شدت محدود میکنه. ما میدونیم که اشتغال زنان به شدت وابسته به این هست که چقدر بتونن از اون نقشه کلیشه سنتی خانوادگیشون رهایی پیدا کنن و بتونن اون پتانسیلی که دارن و اون و تحصیلاتی که داشتن رو بتونن در عرصه اشتغال ازش بهره ببرن. و حالا خب یک حالت شعافی میتونه داشته باشه که حالا یک رست این که ما به برابری جنسیتی اهمیت میدیم. حتی در همین اظهار نظر هم باز گفته شده تبعیضای ناروا برداشته خواهد شد. یعنی یه سری تبعیضای روا داریم، یه سری تبعیضای ناروا داریم و ما در نهایت نمیتونیم انتظار داشته باشیم که این برابری حتی در این آزمون کوچک رعایت بشه در فرمش، در اجرا هم که باز هیچ تضمینی وجود نداره.
به تعویق افتادن آزمون استخدام کشوری به دستور رئیس جمهوری در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر علی خامنه‌ای رهبر ایران نسبت به مطرح شدن ایده برابری جنسیتی میان زن و مرد در جامعه هشدار داده و آن را غلط دانسته بود.
اگر می‌خواهیم نگاه ما نسبت به مسئله زن نگاه سالم و منطقی و دقیقی باشه، شرط اولش اینه که از این حرفایی که غربی‌ها در مورد زن می‌زنن، در مورد اشتغال، در مورد مدیریت، در مورد نمی‌دونم برابری جنسی، ذهنمون رو از اینا باید به کلی تخلیه کنیم.
با وجود شکاف موجود میان دولت و جریان اصولگرا و شخص رهبری، باید دید آیا این جریان اجازه گسترش ایده برابری جنسیتی زنان و مردان را در حوزه مسائل اقتصادی در بخش‌های دیگر خواهد داد. نعیمه دوستدار، روزنامه نگار در حوزه مسائل زنان ساکن سوئد، در این ارتباط به رادیو فردا میگوید:
فاکتورهای دیگه وجود داره که وضعیت اشتغال زنان در ایران رو محدود میکنه. مثلا اگه ما به همین سهمیه بندی که الان برای مشاغل توی این آزمون در نظر گرفته شده بود توی فرمت قبل از حالا تغییراتش نگاه بکنیم، میبینیم که خب به نظر میرسه که بسیار از این اتفاقا داره توی شهرهای کوچیکتر غیر از تهران، غیر از شهرهای بزرگ مثل مشهد و نمیدونم اصفهان، اینها میفته. تو جاهای کوچیکتر داره این اتفاق میفته. اون جاها همچنان نفوذ فرهنگ سنتی ما داریم.
ارائه فرصت‌های شغلی کمتر برای زنان در حالی است که به گفته مقام‌های دولتی نرخ بیکاری زنان با تحصیلات دانشگاهی در ایران بیش از 40% و نرخ بیکاری زنان 2 برابر مردان است.
پروانه وحید منش گزارش میداد. مدیر عامل بنیاد رودکی روز سه‌شنبه اعلام کرد شهرداد روحانی به عنوان رهبر ثابت ارکستر سمفونیک تهران به فعالیتش ادامه میدهد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صفی پور که در حاشیه نشست ارکستر جوانان جهان و ارکستر سمفونیک تهران سخن میگفت، افزود از این پس ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر موسیقی ملی به صورت جداگانه به فعالیتشان ادامه میدهند. شهرداد روحانی آنکساز و رهبر ارکستر در اردیبهشت سال جاری به خبرگزاری ایسنا گفته بود رهبر مهمان ارکستر سمفونیک تهران خواهد بود. پیش از آن علی رهبری رهبر ارکستر سمفونیک تهران بود که در اعتراض به شورایی شدن پست مدیریت هنری ارکسترها اعلام کرده بود دیگر به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک تهران حضور نخواهد داشت. 16:15 دقیقه به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.